سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید فعالیت‌های ایران باعث تشدید اوضاع می‌شود. پنتاگون تهدید ایران را جدی توصیف کرد. و رسانه‌های ایران میگویند حسن روحانی فردا چهارشنبه کاهش تعهدات ایران در قبال برجام را اعلام می‌کند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه پس از دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در فنلاند گفت فعالیت‌های ایران باعث تشدید اوضاع می‌شود و آمریکا آن را زیر نظر دارد. به گزارش رویترز آقای پومپئو همچنین گفت
ما همه اقدامات لازم را هم از لحاظ چشم‌انداز امنیتی و هم از نظر توانایی‌هایمان انجام می‌دهیم تا مطمئن شویم که اگر قرار است کاری انجام شود، رئیس جمهور طیف گسترده‌ای از انتخاب‌ها را در اختیار داشته باشد.
مایک پومپئو همچنین گفته است دولت ترامپ فشارها بر جمهوری اسلامی را تشدید می‌کند تا ایران مانند کشوری متعارف رفتار کند. به گفته وزیر خارجه آمریکا تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی به منظور توقف حمایت از سازمان‌های تروریستی که به اسرائیل موشک پراکنی می‌کنند و نیز جلوگیری از ساخت سیستم‌های موشکی از سوی حوثی‌ها در یمن است. به گزارش آسوشیتد پرس مایک پومپئو در این حال گفت اگر ایران رفتار متعارفی را در پیش بگیرد ایالات متحده از این رفتار استقبال خواهد کرد. ایران پیش از این بارها گفته است که سیاست‌های منطقه‌ای خود از جمله در ارتباط با حمایت از حماس، جهاد اسلامی و حوثی‌های یمن را تغییر نخواهد داد. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز دوشنبه گفت گروه تهاجمی ناو هواپیمابر ابراهام لینکن و بمب‌افکن‌های آمریکا با تایید وی به خاورمیانه اعزام شدند، زیرا به گفته وی تهدید نیروهای رژیم ایران جدی است. سرپرست پنتاگون در پیام توییتری خود نوشت این نقل و انتقالات احتیاطی در پاسخ به نشانه‌های تهدید جدی از سوی نیروهای حکومت ایران است. پاتریک شانهان در ادامه پیام توییتری خود از حکومت ایران خواسته است تا دست از اقدامات تحریک‌آمیز بردارد. او تاکید کرده که حکومت ایران مسئول هر گونه حمله به نیروها یا منافع آمریکا خواهد بود. در مقابل کیوان خسروی سخنگوی شورای امنیت ملی ایران روز گذشته خبر اعزام ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه خاورمیانه را جنگ روانی توصیف کرد. آقای خسروی گفته بنابر رصد نیروهای مسلح ایران ناو هواپیمابر ابراهام لینکن 21 روز قبل وارد دریای مدیترانه شده است. او بیانیه مشاور امنیت ملی کاخ سفید در این باره را رویدادی سوخته دانسته است. رسانه‌ها در ایران نوشتند که حسن روحانی رئیس جمهور فردا چهارشنبه و در سالگرد خروج آمریکا از برجام کاهش تعهدات ایران در قبال برجام را اعلام خواهد کرد. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت نظارت بر برجام گفته است در این مرحله بحث خروج ایران از برجام مطرح نیست. بنابراین گزارش کاهش تعهدات ایران در واکنش به خروج آمریکا از برجام و نیز اعمال تحریم‌های مختلف و عدم تحقق وعده‌های مکرر اروپا مبنی بر راه اندازی کانال مالی با ایران و حفظ کامل برجام صورت می‌گیرد. توافق هسته‌ای سال 1194 بین ایران، آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان به امضا رسید. آمریکا سال گذشته از این توافق خارج شد. مورگان اورتگا سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید حکومت کره شمالی طی دهه‌های گذشته حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم این کشور را به طور اساسی نقض کرده است. خانم اورتگا گفته است حدود 1000 نفر در کره شمالی در اردوگاه‌های زندانیان سیاسی نگهداری و بچه‌ها و خانواده‌های آنان نیز دچار رنج هستند. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، کسانی که تلاش می‌کنند از این فضای خفقان‌آور فرار کنند، در صورت بازداشت اغلب کشته می‌شوند یا مورد شکنجه قرار می‌گیرند. آمریکا در حال مذاکره با کره شمالی برای خلع سلاح هسته‌ای این کشور است. کره شمالی نیز خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل علیه پیونگ‌یانگ است. مذاکرات طرفین به رغم دو دیدار سرانه دو کشور هنوز به سرانجام نرسیده است. با این خبر پایین بخش خبری رسیدیم، اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، هشدار ایالات متحده به جمهوری اسلامی، ناو هواپیمابر آمریکا در راه خلیج فارس. ادامه موج گرانی مواد غذایی در ایران، ماکرونی و کنسرو ماهی کمیاب شدند. و آینده صادرات نفت ایران پس از لغو معافیت‌ها، تهران به دنبال راه‌های دور زدن تحریم‌ها. سلام و صبح بخیر به صبحانه خبر امروز، خوش آمدید. من مهدی تاه‌باز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. واشنگتن در حال اعزام یک ناوگروه هواپیمابر و چندین بمب‌افکن به منطقه خلیج فارس است. جان بولتون مشاور امنیتی کاخ سفید این اقدام را واکنشی دانسته به آنچه نشانه‌هایی دردسرآفرین از سوی ایران خوانده. آقای بولتون گفته این تصمیم آمریکا پیامی روشن برای تهران و نشانگر آمادگی ایالات متحده برای واکنشی کوبنده به هر گونه حمله است. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
نمایشی از قدرت نیروهای آمریکایی راهی خاورمیانه می شود. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه از اعزام یک گروه ناو هواپیمابر و ناوگانی از بمب‌افکن‌ها به این منطقه خبر داد. اقدامی که جان بولتون مشاور امنیتی کاخ سفید آن را یک پیام روشن و غیرقابل تردید برای ایران توصیف کرده. جان بولتون در بیانیه‌ای گفته است که آمریکا به دنبال جنگ نیست، اما واشنگتن برای پاسخ به هر حمله‌ای آمادگی دارد. موضوع احتمال جنگ بین آمریکا و ایران اما در هفته‌های اخیر بیشتر از سوی مقام‌های ایران مطرح شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفر اخیرش به نیویورک در گفتگو با رسانه‌های خارجی بارها گفت که جان بولتون و رهبران اسرائیل، عربستان و امارات در حال سوق دادن دونالد ترامپ به سوی جنگ با ایرانند.
به باور من رئیس جمهور ترامپ در وعده‌های انتخاباتیش گفته بود که ایالات متحده را به یک جنگ دیگر سوق نمی‌دهد، اما معتقدم که قصد ترامپ اعمال سیاست فشار حداکثری بر ایران است تا آن را به زانو درآورد.
اما در بیانیه جان بولتون به نشانه‌ها و هشدارهای مشکل ساز از سوی ایران اشاره شده. نشانه‌هایی که بدون بیان جزئیات آن روز دوشنبه هم از سوی وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر مطرح شد. مایک پومپئو میگوید اگر حمله‌ای خواه از سوی ایران، خواه از سوی حوثی‌ها یا حزب الله لبنان انجام شود، ایرانی‌ها و خود رهبر مسئول مستقیم آن خواهند بود.
جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
با این وجود آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران هم خواهان تغییر رفتار واشنگتن است. اعزام این گروه ناو هواپیمابر تازه ترین اقدام دولت دونالد ترامپ در راستای سیاست فشار حداکثری بر تهران است که پارسال با خروج واشنگتن از برجام آغاز شد. ایالات متحده سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی خود قرار داد. به دنبال آن برای به صفر رساندن صادرات نفت تهران، معافیت مشتریان عمده نفت ایران را تمدید نکرد. سپاه پاسداران و شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدید به بستن تنگه هرمز کردند. ایران پیشتر همچنین تهدیدی کرده بود اما هرگز عملی نکرد. در ماه‌های اخیر جان بولتون مشاور امنیتی کاخ سفید و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا بارها فعالیت‌های ایران در منطقه را مضر توصیف کردند و به رهبران ایران هشدار دادند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ میگوید آمریکا برای هشدار به ایران ناوگروه و بمب افکن به منطقه میفرستد. همراه بشیم با کامران متین تحلیلگر بین‌الملل از لندن تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای متین، چه تبعاتی خواهد داشت این اقدام دولت آمریکا و فرستادن ناو هواپیمابر و بمب افکن به خاورمیانه؟
خب قطعاً این حرکت هم بخشی از استراتژی فشار حداکثری هست که دولت آقای ترامپ در یک سال اخیر بعد از خروج از برجام اتخاذ کرده و طبیعتاً فشار رو بر ایران بیشتر و بیشتر میکنه و احتمالاً در واقع مجبور بکنه ایران رو به یک سری واکنش که دقیقاً در واقع اون چیزی هست که کسانی مثل آقای بولتون یا پومپئو احتمالاً انتظار دارن. در این حال به نظر من اون چیزی که خیلی حائز اهمیت هست در اطلاعی که کاخ سفید در این رابطه انتشار داده این هست که اونها به صراحت میگن که حتی حملات از طرف نیروها یا به اصطلاح گروه‌های ثالث مثل حزب الله لبنان یا همپیمانان مثلا شیعه ایران در عراق رو هم به حساب ایران می‌گذارن و ایران رو رسما مسئول این گونه اقدامات می‌دونن و خود این به اصطلاح مسئله میتونه که به اصطلاح احتمال یک جنگ ناخواسته رو بیشتر و بیشتر بکنه. حتی البته یک درگیری ناخواسته، شاید که هیچ کدوم از امریکا یا ایران خواهان یک جنگ همه جانبه نباشن، ولی خب در این اوضاع تشنجامیز یک سری حرکات میتونه کنترلش از دست هر دو طرف خارج بشه.
خب با این اوصاف آیا آمریکا به نظرتون داره یک گام دیگه نزدیک میشه به رویاروی مستقیم با ایران، به خصوص بعد از تروریستی شناختن سپاه و حالا ارسال ناو به منطقه؟
خب تا اونجایی که به مواضع رسمی دولت آمریکا برمیگرده، اونا میگن که ما خواهان جنگ با ایران نیستیم، حتی خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هم نیستیم. اونا میخوان در واقع رفتار منطقه‌ای و سیاست خارجی منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو تغییر بدن. ولی مشکل در اینجاست که این سیاست منطقه‌ای و رفتار جمهوری اسلامی در مجموع چنان به لحاظ قانونی و قانون اساسی و ساختار سیاسی در ایران با در واقع ماهیت و ماندگاری جمهوری اسلامی گره خورده که در واقع خود به خود سیاست آمریکا رو سوق میده به سوی یک رویارویی درگیری. در این حال شاید دولت آمریکا روی این حساب باز کرده که این فشار میتونه شکاف‌های فعلا موجود در داخل حاکمیت ایران رو هم تشدید بکنه و در داخل به اصطلاح سری تغییرات رخ بده. مثلا همین اواخر آقای ظریف مثلا از مبادله زندانیان صحبت میکرد، یعنی این طرف آمریکا میتونه این رو تعبیر بکنه که این فشارها، این سیاست فشار حداکثری داره جواب میده، یعنی ایران داره نرمش نشون میده و این نرمش خود به خود میتونه که اون بحران ایدئولوژی حاکمیت، بحران مشروعیتی که فعلا موجود هست، این رو حتی تشدید هم بکنه، چرا که خب با شیطان بزرگ داره در واقع ایران مماشات میکنه علارغم همه به اصطلاح رتوریک خیلی به اصطلاح خصمانه و سخت و سفت و سختی که تا الان ایران اتخاذ کرده در رابطه با آمریکا.
پس با این صحبتی که شما کردین، ایران از ایجاد تنش در منطقه استقبال نخواهد کرد، یا بخشی از ایران، بخشی از به خصوص سپاه، بخش تندرو به دنبال ایجاد تنش هست در منطقه؟
خب به نظر من سیاست استراتژیک ایران این بوده که بعد از 2011 ایران از خاورمیانه که نیروهای زمینیش رو خارج کرده، ایران فکر کرده که، یعنی فکر میکنن که در نبود نیروی به اصطلاح زمینی امریکا نمیتونه اون اهرم فشاری که قبلا مثلا در یک حالتی مثل جنگ عراق رو داشت نداره و ایران خب طبیعتا خواسته که از این خلا استفاده بکنه در سطح منطقه. اینکه اونا واقعا چقدر بخوان که در واقع همونطوری که امریکایی‌ها خودشون میگن تحمل امریکایی‌ها رو بسنجن، این چیزی هست که باید دید. در گذشته جمهوری اسلامی در مواقع بحرانی خب نرمش نشون داده، اون جام زهر مشهوری که آیت الله خمینی سر کشید و اینها، یا نرمش قهرمانانه آقای خامنه‌ای. اگر ایران نرمش نشون بده و به یک سری از درخواست‌های امریکا تن بده که خب امریکا به هدفش رسیده، ولی تبعات این نرمش میتونه در شرایط فعلی که بحران جانشینی هم یواش یواش در ایران بالاخره بروز پیدا می‌کنه، در خود ایران تشدید به اصطلاح ناسبی ثباتی بکنه. از اون طرف مسائل بحران اقتصادی هم هست که روی اینها اضافه میشه و مسئله انتخابات پیشروی امریکا که بعضی ها معتقدن که اتفاقا امریکا از یک درگیری محدود با جمهوری اسلامی، یعنی دولت آقای ترامپ به طور مشخص، میتونه بهره ببره در مسئله انتخابات بعدی که پیش رو هست در امریکا. مجموعاً تصویر خیلی روشنی متاسفانه نیست در مقابل ما.
خیلی ممنون آقای متین که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، مرسی.
چند خبر کوتاه از ایران. دوشنبه شاخص بورس تهران با افتی کم سابقه مواجه شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دیروز شاخص کل بازار بورس با بیش از 8200 واحد سقوط در نهایت به 215822 واحد رسید. در بازار ارز هم هر دلار آمریکا 15050 تومان معامله شد. دور جدید مذاکرات کارشناسان ایران و گروه 4+1 امروز در بروکسل برگزار خواهد شد. ایران و کشورهای روسیه، چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا اعضای این گروه هستند. ایالات متحده یک سال است که از توافق هسته‌ای برجام خارج شده و همه تحریم‌های اتمی رفع شده با این توافق را مجدداً علیه ایران اعمال کرده است. آینده برجام و راه‌اندازی سازوکار مالی اتحادیه اروپا با ایران از مسائل مورد بحث خواهد بود. و در خبر دیگر مرتبط با توافق اتمی، یک مقام ایرانی نزدیک به هیئت نظارت بر برجام میگوید تهران در واکنش به خروج آمریکا از این توافق و بازگشت تحریم‌های واشنگتن، بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را که در قالب برجام متوقف کرده بود از سر می‌گیرد. گفته شده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم فردا چهارشنبه درباره اقدامات متقابل ایران سخن خواهد گفت.
اما در پی تحریم کامل نفتی ایران از سوی آمریکا، خبرها از گرانی و نایاب شدن مواد غذایی، احتمال سهمیه بندی بنزین و حتی ظهور دوباره کوپن حکایت دارند. پیشتر نیز تب گرانی در بازار ایران دامنگیر ارز و سکه طلا شده بود. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
شب بخوابیم صبح پا میشیم دیگه باید بدونیم امروز قیمتش با دیروز این 15% بالاخره فرق میکنه.
ادامه موج گرانی مواد غذایی و خوراکی در ایران. رسانه‌های ایران این بار از نایاب شدن کنسرو ماهی و ماکارونی و افزایش قیمت 60-70% آنها خبر میدهند.
قیمت زیادش 5450 تومان.
قبلا چقدر بود؟
قبلا 3100 تومان.
حالا از کی گرون شده؟
بودن یه هفته است.
خب چی گفتن ولی چی گرون شد؟
خاطر آرد و برابر شده قیمتش رو ماکارونی گرون کردن.
اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کم شدن مایحتاج روزانه را پس از تحریم ها طبیعی می داند.
کسی نمیتونه این عظمت بزرگ رو به اینکه حالا به خاطر یک شرایطی رب گوجه فرنگی یا ماکارونی در چند هفته از مرز خارج میشه و صادراتش افزایش پیدا میکنه و چند روزی مردم در مضیقه قرار میگیرند بگه آه پس چی شد؟
اقتصاد ایران یک سال پس از خروج یک جانبه دولت آمریکا از توافق اتمی به تنگنا رسیده است. افزایش قیمت‌ها در ایران بیش از همه شامل مواد غذایی شده که از بهار سال گذشته تا کنون 70% رشد یافته و احتمال می‌رود تا اواسط تابستان 20% دیگر نیز افزایش یابد. برخی اقلام مهم مواد غذایی به ویژه گوشت کمیاب شدند.
الانم نمی‌صرفه. گوشت هر چی قیمتش پایین‌تره سودش بهتره.
پس از ارز، طلا، سکه، مسکن، خودرو، کاغذ، مواد پروتئینی، میوه و پوشاک، حالا گرانی ها پای مواد غذایی رسیده است. رویا ملکی، رادیو فردا.
5 روز بعد از لغو معافیت‌های اعطا شده از سوی واشنگتن به 8 کشور وارد کننده نفت ایران، گمانه‌زنی بر سر توانایی جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم آمریکا به منظور صدور نفت همچنان ادامه دارد. همراه بشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای خاوند، آیا میشه با تکیه بر اطلاعات موجود ارزیابی کم و بیش دقیقی از حجم صادرات نفتی ایران در آینده ارائه داد؟
ببینین، برای به دست آوردن یک ارزیابی دقیق درباره حجم احتمالی صادرات ایران بعد از لغو معافیت‌های آمریکا باید به 2 پرسش جواب بدیم. پرسش اول، آیا همه کشورهایی که معافیتشون لغو شده به تحریم خرید نفت از ایران از طرف واشنگتن تسلیم خواهند شد یا نه؟ این پرسش فقط به 3 کشور چین، هند و ترکیه مربوط میشه. به خصوص چین و هند که سال گذشته هر روز به طور متوسط بیش از 1 میلیون بشکه نفت از ایران وارد کردند. میدونیم که چینی ها و هندی ها و در مقیاس کمتری ترکیه از لغو این معافیت ها ابراز نارضایتی کرده بودند. در حال حاضر اینطور به نظر میرسه که این 3 کشور با وجود اعتراض های لفظی در عمل به نفت ایران پشت کردند. البته هنوز محموله هایی به چین و هند صادر میشه، ولی به عنوان بازپرداخت هزینه سرمایه گذاری های این 2 کشور در تأسیسات نفتی یا در بندر چابهار و سفارش تازه‌ای در بین نیست. خلاصه کنیم، تا به امروز از طرف خریداران قدیمی نفت ایران مقاومتی در برابر تصمیم واشنگتن دیده نشده و بنابراین به احتمال بسیار زیاد ایران نمیتونه امید ببنده به ادامه صدور نفت به این کشورها. و اما پرسش دوم، برای اینکه بدونیم ایران از این پس چه مقدار نفت میتونه صادر کنه، برمیگرده به توانایی جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم و فروش نفت از راه‌های غیر متعارف صدور نفت.
خب شما به راه‌های غیر متعارف اشاره کردین، احتمالاً منظورتون همون اصطلاح فروش نفت در بازار خاکستریه که 2 روز پیش دکتر امیر حسین زمانی‌نیا معاون بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت به اون اشاره کرد، درسته؟
دقیقاً بازار خاکستری که این مقام وزارت نفت از اون صحبت کرده، استفاده از راه‌های پنهان برای فروش نفت به مشتریانی هست که به دنبال نفت ارزان‌تر از قیمت بازار برمیگردند و به همین منظور برای این کار حاضرند هزینه پردازند و طبعاً برای جبران این هزینه تخفیف بالایی رو هم از جمهوری اسلامی مطالبه می‌کنند. در این زمینه ایران نفت رو از راه خلیج فارس و دریای عمان یا از طریق دریای خزر و یا از مرزهای خاکی مثل عراق یا جمهوری آذربایجان به مشتریان خود تحویل میده. بخشی از نفت هم در اختیار دلالان بخش خصوصی ایران قرار میگیره، البته با پذیرفتن خطر کلاهبرداری‌های بزرگی که پیش از اون شاهدش بودیم.
خب با استفاده از همه راه‌ها ایران در مجموع چه مقدار نفت میتونه صادر کنه؟
پیشبینی کارشناسان بازار نفت عمدتاً در محدوده 400 تا 600 هزار بشکه در روز نوسان میکنه، ولی برای ارزیابی دقیق‌تر طبعاً باید منتظر تحولات بعدی بود.
بله، ممنون آقای خوابان که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
اما یک نقل قول از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران درباره آنچه که گستردگی روانپریشی در جامعه توصیف کرده، توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده. بیشتر ببینیم و بشنویم از هومن عسکری.
سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز دوشنبه گفت روانهای افسرده برای انحراف، اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی آمادگی دارند. او پرسید که چرا آمار مسمومیت با الکل دستساز در کشور رو به افزایشه؟ چرا این واقعیت رو نمیپذیریم که روح‌های افسرده به سوی مواد مخدر گرایش دارند؟ چرا روان پریشی‌ها رو جدی نمیگیریم و برنامه‌ها رو شاد نمی‌کنیم؟ آقای نمکی همچنین گفت که همه روزها را تبدیل به نوه خانی و روزه خانی کردن اشتباه است. کاربری در توییتر در واکنش به این گفته های وزیر بهداشت نوشته: وزیر بهداشت گفته شیوع افسردگی در کشور بالاست، لطفاً به مردم دلیل اون رو بگید. کاربر دیگری در توییتر نوشته: وزیر بهداشت از صدا و سیما خواسته برای رفع مشکل روانپریشی فستیوال‌های شادی اروپا رو پخش کنه. یکی نیست بهش بگه به جای شادی الکی مشکلات مردم رو حل کنید که اینقدر روانپریش نشن. افزایش قیمت لحظه‌ای، اطلاع رسانی غلط دولت، سوء مدیریت، بحران مدیریت به جای مدیریت بحران و فریبکاری از جمله مشکلاتی هست که این کاربر بهش پرداخته. اما یک توییت طنز هم در واکنش به گفته های وزیر بهداشت خیلی در شبکه های اجتماعی دست به دست شده، از جمله کاربری با نام مستعار قاف اون رو منتشر کرده. نوشته: وزیر بهداشت، شیوع افسردگی در کشور بالاست، باید نشاط و امید به جامعه تزریق بشه. به عنوان اولین خبر امیدبخش باید بگم که از فردا به مدت یک ماه توی خیابون حتی نمیشه آب خورد. اشاره به آغاز ماه رمضان و ممنوعیت خوردن و آشامیدن در فضای عمومی. کاربر دیگری نوشته: وزیر بهداشت گفته که شیوع افسردگی در جامعه بالاست، نشاط و امیدبخشی به جامعه تزریق بشه. فقط سوالم اینه که آقایان درباره تزریق امید و نشاط چی فکر میکنن وقتی اصولا شرایط برای تولید و تزریق استراب، دلسردی، ناامیدی و احساس درماندگی در جامعه مهیاست؟
سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. پژوهشگران درباره احتمال انقراض 1 میلیون گونه گیاهی و جانوری هشدار دادند. به گفته دانشمندانی که بزرگترین تحقیق در زمینه تأثیر جامعه مدرن صنعتی بر کره زمین را منتشر کرده‌اند، تلاش بی‌محابا برای رشد اقتصادی به همراه تغییرات اقلیمی مهمترین عوامل تهدیدکننده طبیعت هستند. بر اساس یافته‌های این تحقیق، تنها راه ممانعت از انقراض بسیاری از گونه‌های در معرض خطر، تغییر اساسی ساختار مالی و اقتصادی جهان است. یک موزه در شهر وینچی ایتالیا زادگاه لئوناردو داوینچی قصد دارد با انجام آزمایش DNA روی دسته مو احتمال تعلق موها به این هنرمند را بررسی کند. لئوناردو داوینچی 500 سال پیش درگذشت و در فرانسه به خاک سپرده شد. در زمان انقلاب فرانسه قبرستانی که داوینچی هم در آن به خاک سپرده شده بود به شدت آسیب دید و از آن زمان محل دقیق دفن لئوناردو نامشخص است. و مسابقات سالانه چمنزنی بریتانیا آغاز شد. این رقابت‌ها که از 46 سال پیش آغاز شده در فاصله ماه مه تا اکتبر در 4 گروه مختلف برگزار می‌شود. برای حفظ ایمنی شرکت کنندگان تیغه‌های تیز چمنزن‌ها را برمی‌دارند. دور اول مسابقات امسال در چمنزاری در منطقه وست ساسکس برگزار شد. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز از عناوین اصلی روزنامه ها اعزام یک ناو هواپیمابر آمریکایی هست به خلیج فارس. روزنامه جهان صنعت با تیتر صحنه آرایی آمریکا تصویری از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن رو در صفحه یک چاپ کرده. کارشناسان این روزنامه که برخی از اونها مثل آقای پیر محمد ملازهی پیشتر در وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم مشغول به فعالیت بودن، تأکید کرده که این ناو حضورش در خلیج فارس مثل دفعات پیشین نیست، این بار ممکن هست به درگیری نظامی منجر بشه. این کارشناس امور بین الملل به روزنامه جهان صنعت گفته که هر گونه تحرک خاص و درگیری مختصر حتی در خلیج فارس میان نیروهای سپاه با نیروهای آمریکایی ممکن هست به حملات آمریکا به نقاط خاصی در ایران منتهی بشه. از جمله دلایلی که این کارشناس امور بین الملل مطرح کرده در روزنامه جهان صنعت این هست که حتی حمله مقطعی به ایران در آینده در ماهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میتونه تأثیر بسیار زیادی بر پیروزی مجدد آقای ترامپ به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دوره بعدی بگذاره. آقای مهدی متحریا که کارشناس امور بین الملل هست تأکید کرده که در حال حاضر آمریکا مشغول نمایش حمله نظامی هست. ایشون گفته که حملات پیشین نظامی آمریکا به برخی کشورها در یکی دو دهه گذشته نشون میده که سه مرحله داره: مرحله اول تهدید نظامی، مرحله دوم نمایش حمله نظامی و مرحله سوم خود حمله نظامی هست. آقای محمد قلی یوسفی که اقتصاددان هست تاکید کرده در حال حاضر در ایران وضعیت اقتصاد بسیار بحرانی هست و ایشون اشاره کرده که این حضور این ناو هواپیمابر میتونه نشون بده که جمهوری اسلامی هم به لحاظ تحریم ها و هم به لحاظ نظامی از خارج و هم به لحاظ بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت و دولت در حال حاضر تحت فشار از داخل هست. اما روزنامه هایی مثل روزنامه خراسان نوشته که شمارش معکوس آغاز شده از توی جمهوری اسلامی برای اقدامات متقابل و اولین گام بنوشتین روزنامه احتمالاً ظرف یکی دو روز آینده از سوی دولت اعلام خواهد شد که ممکن هست خروج از پروتکل الحاقی باشه و همچنین احتمال بنوشتی روزنامه کیهان خروج از برجام هم ممکن هست در دستور کار مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته باشه. اما روزنامه همشهری امروز گزارشی داره درباره لایحه‌ای که در صحن علنی مجلس امروز مطرح خواهد شد، مربوط به مالیات بر ارزش افزوده هست که این لایحه به نوشته این روزنامه اگر تصویب بشه اونگونه که دولت ارائه کرده به مجلس، از این پس درآمد داری که ناشی از مالیات بر ارزش افزوده هست به استانداری ها تعلق خواهد گرفت نه به شهرداری ها و این ممکن هست به نوشته این روزنامه حدود 800 شهرداری رو در کشور با بحران درآمد مواجه کنه. در حالی که حاضر به نوشته این روزنامه بسیاری از شهرها از کمبود بودجه رنج میبرن. روزنامه جوان که نزدیک از سپاه پاسداران هم امروز سفارتخانه های مختلف در ایران از جمله سفارت فرانسه، سفارت استرالیا و سفارت انگلیس رو به نفوذ و برنامه های فرهنگی برای نفوذ متهم کرده. این روزنامه نزدیک است به سپاه پاسداران.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید فعالیت‌های ایران باعث تشدید اوضاع می‌شود. پنتاگون تهدید ایران را جدی توصیف کرد.
و رسانه‌های ایران میگویند حسن روحانی فردا چهارشنبه کاهش تعهدات ایران در قبال برجام را اعلام می‌کند. مایک پامپو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه پس از دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در فنلاند گفت فعالیت‌های ایران باعث تشدید اوضاع می‌شود و آمریکا آن را زیر نظر دارد. به گزارش رویترز آقای پامپو همچنین گفت
ما همه اقدامات لازم را هم از لحاظ چشم‌انداز امنیتی و هم از نظر توانایی‌هایمان انجام می‌دهیم تا مطمئن شویم که اگر قرار است کاری انجام شود، رئیس جمهور طیف گسترده‌ای از انتخاب‌ها را در اختیار داشته باشد.
مایک پامپو همچنین گفته است دولت ترامپ فشارها بر جمهوری اسلامی را تشدید می‌کند تا ایران مانند کشوری متعارف رفتار کند. به گزارش آساشیتد پرس مایک پامپو در این حال گفت اگر ایران رفتار متعارفی در پیش بگیرد ایالات متحده از این رفتار استقبال خواهد کرد. ایران پیش از این بارها گفته است که سیاست‌های منطقه‌ای خود از جمله در ارتباط با حمایت از حماس، جهاد اسلامی و حوثی‌های یمن را تغییر نخواهد داد. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز دوشنبه گفت گروه تهاجمی ناو هواپیمابر ابراهام لینکن و بمب افکن‌های آمریکا با تایید وی به خاورمیانه اعزام شدند، زیرا به گفته وی تهدید نیروهای رژیم ایران جدی است. سرپرست پنتاگون در پیام توییتری خود نوشت این نقل و انتقالات احتیاطی در پاسخ به نشانه‌های تهدید جدی از سوی نیروهای حکومت ایران است. پاتریک شانهان در ادامه پیام توییتری خود از حکومت ایران خواسته است تا دست از اقدامات تحریک‌آمیز بردارد. او تاکید کرده که حکومت ایران مسئول هر گونه حمله به نیروها یا منافع آمریکا خواهد بود. در مقابل کیوان خسروی سخنگوی شورای امنیت ملی ایران روز گذشته خبر اعزام ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه خاورمیانه را جنگ روانی توصیف کرد. آقای خسروی گفته بنابر رصد نیروهای مسلح ایران ناو هواپیمابر ابراهام لینکن 21 روز قبل وارد دریای مدیترانه شده است. او بیانیه مشاور امنیت ملی کاخ سفید در این باره را رویدادی سوخته دانسته است. رسانه‌ها در ایران نوشتند که حسن روحانی رئیس جمهور فردا چهارشنبه و در سالگرد خروج آمریکا از برجام کاهش تعهدات ایران در قبال برجام را اعلام خواهد کرد. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت نظارت بر برجام گفته است در این مرحله بحث خروج ایران از برجام مطرح نیست. بنابراین گزارش کاهش تعهدات ایران در واکنش به خروج آمریکا از برجام و نیز اعمال تحریم‌های مختلف و عدم تحقق وعده‌های مکرر اروپا مبنی بر راه‌اندازی کانال مالی با ایران و حفظ کامل برجام صورت می‌گیرد. توافق هسته‌ای سال 1394 بین ایران، آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان به امضا رسید. آمریکا سال گذشته از این توافق خارج شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید درگیری‌های اخیر قواعد بازی را تغییر داد و حماس به خوبی این را می‌داند. بنیامین نتانیاهو گفته است اسرائیل طی دو روز گذشته سیاست حذف رهبران به گفته وی تروریست‌ها را دوباره عملیاتی کرده، ده‌ها عضو حماس و جهاد اسلامی را کشته و ساختمان‌های آنها را منهدم کرده است. آقای نتانیاهو همچنین گفته است
روشن است که این پایان کارزار نیست. من دستور حفظ آمادگی‌ها را دادم و گفتم که واحدهای توپخانه و زرهی همچنان در اطراف نوار غزه مستقر بمانند.
سامی ابوزهری از رهبران حماس به این سخنان نخست وزیر اسرائیل واکنش نشان داده و مدعی پیروزی حماس شده است. رویترز میگوید در نتیجه درگیری 3 روزه اخیر که از یک شنبه آغاز شد، 4 غیرنظامی اسرائیلی در اثر حملات راکتی حماس و جهاد اسلامی کشته شدند و در طرف مقابل نیز 21 فلسطینی که بیش از نیمی از آنها غیرنظامی بودند در حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل کشته شدند. بامداد دوشنبه طرفین پس از میانجیگری مصر یک آتش‌بس غیر رسمی را پذیرفتند. با این خبر پایان این بخش خبری رسیدیم، اما مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، هشدار ایالات متحده به جمهوری اسلامی، ناو هواپیمابر آمریکا در راه خلیج فارس. ادامه موج گرانی مواد غذایی در ایران، ماکارونی و کنسرو ماهی کمیاب شدند. و آینده صادرات نفت ایران پس از لغو معافیت‌ها، تهران به دنبال راه‌های دور زدن تحریم‌ها. سلام و صبح بخیر به صبحانه خبر امروز، خوش آمدید. من مهدی تاه‌باز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. واشنگتن در حال اعزام یک ناوگروه هواپیمابر و چندین بمب‌افکن به منطقه خلیج فارس است. جان بولتون مشاور امنیتی کاخ سفید این اقدام را واکنشی دانسته به آنچه نشانه‌های دردسرآفرین از سوی ایران خوانده. آقای بولتون گفته این تصمیم آمریکا پیامی روشن برای تهران و نشانگر آمادگی ایالات متحده برای واکنشی کوبنده به هر گونه حمله است. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
نمایشی از قدرت نیروهای آمریکایی راهی خاورمیانه می شود. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه از اعزام یک گروه ناو هواپیمابر و ناوگانی از بمب‌افکن‌ها به این منطقه خبر داد. اقدامی که جان بولتون مشاور امنیتی کاخ سفید آن را یک پیام روشن و غیرقابل تردید برای ایران توصیف کرده. جان بولتون در بیانیه‌ای گفته است که آمریکا به دنبال جنگ نیست، اما واشنگتن برای پاسخ به هر حمله‌ای آمادگی دارد. موضوع احتمال جنگ بین آمریکا و ایران اما در هفته‌های اخیر بیشتر از سوی مقام‌های ایران مطرح شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفر اخیرش به نیویورک در گفتگو با رسانه‌های خارجی بارها گفت که جان بولتون و رهبران اسرائیل، عربستان و امارات در حال سوق دادن دونالد ترامپ به سوی جنگ با ایرانند.
به باور من رئیس جمهور ترامپ در وعده‌های انتخاباتیش گفته بود که ایالات متحده را به یک جنگ دیگر سوق نمی‌دهد، اما معتقدم که قصد ترامپ اعمال سیاست فشار حداکثری بر ایران است تا آن را به زانو درآورد.
اما در بیانیه جان بولتون به نشانه‌ها و هشدارهای مشکل ساز از سوی ایران اشاره شده. نشانه‌هایی که بدون بیان جزئیات آن روز دوشنبه هم از سوی وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر مطرح شد. مایک پومپئو میگوید اگر حمله‌ای خواه از سوی ایران، خواه از سوی حوثی‌ها یا حزب الله لبنان انجام شود، ایرانی‌ها و خود رهبر مسئول مستقیم آن خواهند بود.
جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
با این وجود آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران هم خواهان تغییر رفتار واشنگتن است. اعزام این گروه ناو هواپیمابر تازه ترین اقدام دولت دونالد ترامپ در راستای سیاست فشار حداکثری بر تهران است که پارسال با خروج واشنگتن از برجام آغاز شد. ایالات متحده سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی خود قرار داد. به دنبال آن برای به صفر رساندن صادرات نفت تهران، معافیت مشتریان عمده نفت ایران را تمدید نکرد. سپاه پاسداران و شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدید به بستن تنگه هرمز کردند. ایران پیشتر همچنین تهدیدی کرده بود اما هرگز عملی نکرد. در ماه‌های اخیر جان بولتون مشاور امنیتی کاخ سفید و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا بارها فعالیت‌های ایران در منطقه را مضر توصیف کردند و به رهبران ایران هشدار دادند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ میگوید آمریکا برای هشدار به ایران ناوگروه و بمب افکن به منطقه میفرستد. همراه بشیم با کامران متین، تحلیلگر بین‌الملل از لندن، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای متین، چه تبعاتی خواهد داشت این اقدام دولت آمریکا و فرستادن ناو هواپیمابر و بمب افکن به خاورمیانه؟
خب قطعاً این حرکت هم بخشی از استراتژی فشار حداکثری هست که دولت آقای ترامپ در یک سال اخیر بعد از خروج از برجام اتخاذ کرده و طبیعتاً فشار رو بر ایران بیشتر و بیشتر میکنه و احتمالاً در واقع مجبور بکنه ایران رو به یک سری واکنش که دقیقاً در واقع اون چیزی هست که کسانی مثل آقای بولتون یا پومپئو احتمالاً انتظار دارن. در این حال به نظر من اون چیزی که خیلی حائز اهمیت هست در اطلاعی که کاخ سفید در این رابطه انتشار داده این هست که اونها به صراحت میگن که حتی حملات از طرف نیروها یا به اصطلاح گروه‌های ثالث مثل حزب الله لبنان یا همپیمانان مثلا شیعه ایران در عراق رو هم به حساب ایران می‌گذارن و ایران رو رسما مسئول این گونه اقدامات می‌دونن و خود این به اصطلاح مسئله میتونه که به اصطلاح احتمال یک جنگ ناخواسته رو بیشتر و بیشتر بکنه. حتی البته یک درگیری ناخواسته، شاید که هیچ کدوم از امریکا یا ایران خواهان یک جنگ همه جانبه نباشن، ولی خب در این اوضاع تشنجامیز یک سری حرکات میتونه کنترلش از دست هر دو طرف خارج بشه.
خب با این اوصاف آیا آمریکا به نظرتون داره یک گام دیگه نزدیک میشه به رویاروی مستقیم با ایران، به خصوص بعد از تروریستی شناختن سپاه و حالا ارسال ناو به منطقه؟
خب تا اونجایی که به مواضع رسمی دولت آمریکا برمیگرده، اونها میگن که ما خواهان جنگ با ایران نیستیم، حتی خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هم نیستیم. اونها میخوان در واقع رفتار منطقه‌ای و سیاست خارجی منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو تغییر بدن. ولی مشکل در اینجاست که این سیاست منطقه‌ای و رفتار جمهوری اسلامی در مجموع چنان به لحاظ قانونی و قانون اساسی و ساختار سیاسی در ایران با در واقع ماهیت و ماندگاری جمهوری اسلامی گره خورده که در واقع خود به خود سیاست آمریکا رو سوق میده به سوی یک رویارویی درگیری. در این حال شاید دولت آمریکا روی این حساب باز کرده که این فشار میتونه شکاف‌های فعلا موجود در داخل حاکمیت ایران رو هم تشدید بکنه و در داخل به اصطلاح سری تغییرات رخ بده. مثلا همین اواخر آقای ظریف مثلا از مبادله زندانیان صحبت میکرد، یعنی این طرف آمریکا میتونه اینو تعبیر بکنه که این فشارها، این سیاست فشار حداکثری داره جواب میده، یعنی ایران داره نرمش نشون میده و این نرمش خود به خود میتونه که اون بحران ایدئولوژی حاکمیت، بحران مشروعیتی که فعلا موجود هست، این رو حتی تشدید هم بکنه، چرا که خب با شیطان بزرگ داره در واقع ایران مماشات میکنه علارغم همه به اصطلاح رتوریک که خیلی به اصطلاح خصمانه و سخت و سفت و سختی که تا الان ایران اتخاذ کرده در رابطه با آمریکا.
پس با این صحبتی که شما کردین، ایران از ایجاد تنش در منطقه استقبال نخواهد کرد، یا بخشی از ایران، بخشی از به خصوص سپاه، بخش تندرو به دنبال ایجاد تنش هست در منطقه؟
خب به نظر من سیاست استراتژیک ایران این بوده که بعد از 2011 ایران از خاورمیانه که نیروهای زمینیش رو خارج کرده، ایران فکر کرده که، یعنی فکر میکنن که در نبود نیروی به اصطلاح زمینی امریکا نمیتونه اون اهرم فشاری که قبلا مثلا در یک حالتی مثل جنگ عراق رو داشت نداره و ایران خب طبیعتا خواسته که از این خلا استفاده بکنه در سطح منطقه. اینکه اونا واقعا چقدر بخوان که در واقع همونطور که امریکایی‌ها خودشون میگن تحمل امریکایی‌ها رو بسنجن، این چیزی هست که باید دید. در گذشته جمهوری اسلامی در مواقع بحرانی خب نرمش نشون داده، اون جام زهر مشهوری که آیت الله خمینی سر کشید و اینها، یا نرمش قهرمانانه آقای خامنه‌ای. اگر ایران نرمش نشون بده و به یک سری از درخواست‌های امریکا تن بده که خب امریکا به هدفش رسیده، ولی تبعات این نرمش میتونه در شرایط فعلی که بحران جانشینی هم یواش یواش در ایران بالاخره بروز پیدا می‌کنه، در خود ایران تشدید به اصطلاح ناسبی ثباتی بکنه. از اون طرف مسائل بحران اقتصادی هم هست که روی اینها اضافه میشه و مسئله انتخابات پیشروی امریکا که بعضی ها معتقدن که اتفاقا امریکا از یک درگیری محدود با جمهوری اسلامی، یعنی دولت آقای ترامپ به طور مشخص، میتونه بهره ببره در مسئله انتخابات بعدی که پیش رو هست در امریکا. مجموعاً تصویر خیلی روشنی متاسفانه نیست در مقابل ما.
خیلی ممنون آقای متین که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم، مرسی.
چند خبر کوتاه از ایران. دوشنبه شاخص بورس تهران با افتی کم سابقه مواجه شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دیروز شاخص کل بازار بورس با بیش از 8200 واحد سقوط در نهایت به 215822 واحد رسید. در بازار ارز هم هر دلار آمریکا 15050 تومان معامله شد. دور جدید مذاکرات کارشناسان ایران و گروه 4+1 امروز در بروکسل برگزار خواهد شد. ایران و کشورهای روسیه، چین، آلمان، فرانسه و بریتانیا اعضای این گروه هستند. ایالات متحده یک سال است که از توافق هسته‌ای برجام خارج شده و همه تحریم‌های اتمی رفع شده با این توافق را مجدداً علیه ایران اعمال کرده است. آینده برجام و راه اندازی سازوکار مالی اتحادیه اروپا با ایران از مسائل مورد بحث خواهد بود. و در خبر دیگر مرتبط با توافق اتمی، یک مقام ایرانی نزدیک به هیئت نظارت بر برجام میگوید تهران در واکنش به خروج آمریکا از این توافق و بازگشت تحریم‌های واشنگتن، بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را که در قالب برجام متوقف کرده بود از سر می‌گیرد. گفته شده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم فردا چهارشنبه درباره اقدامات متقابل ایران سخن خواهد گفت. اما در پی تحریم کامل نفتی ایران از سوی آمریکا، خبرها از گرانی و نایاب شدن مواد غذایی، احتمال سهمیه بندی بنزین و حتی ظهور دوباره کوپن حکایت دارند. پیشتر نیز تب گرانی در بازار ایران دامنگیر ارز و سکه طلا شده بود. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
شب بخوابیم صبح پا میشیم دیگه باید بدونیم امروز قیمتش با دیروز این 15% بالاخره فرق میکنه.
ادامه موج گرانی مواد غذایی و خوراکی در ایران. رسانه‌های ایران این بار از نایاب شدن کنسرو ماهی و ماکارونی و افزایش قیمت 60-70% آنها خبر میدهند.
قیمت زیادش 5,450 تومان.
قبلا چقدر بود؟
قبلا 3,100 تومان.
حالا از کی گرون شده؟
بودن یه هفته است.
خب چی گفتن برای چی گرون شد؟
به خاطر آرد و برابر شده قیمتش رو ماکارونی گرون کردن.
اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کم شدن مایحتاج روزانه را پس از تحریم ها طبیعی می داند.
کسی نمیتونه این عظمت بزرگ رو به اینکه حالا به خاطر یک شرایطی رب گوجه فرنگی یا ماکارونی در چند هفته از مرز خارج میشه و صادراتش افزایش پیدا میکنه و چند روزی مردم در مضیقه قرار میگیرند بگه آه پس چی شد؟
اقتصاد ایران یک سال پس از خروج یک جانبه دولت آمریکا از توافق اتمی به تنگنا رسیده است. افزایش قیمت‌ها در ایران بیش از همه شامل مواد غذایی شده که از بهار سال گذشته تا کنون 70% رشد یافته و احتمال می‌رود تا اواسط تابستان 20% دیگر نیز افزایش یابد. برخی اقلام مهم مواد غذایی به ویژه گوشت کمیاب شدند.
الانم نمی‌صرفه. گوشت هر چی قیمتش پایین‌تره سودش بهتره.
پس از ارز، طلا، سکه، مسکن، خودرو، کاغذ، مواد پروتئینی، میوه و پوشاک، حالا گرانی ها پای مواد غذایی رسیده است. رویا ملکی، رادیو فردا.
5 روز بعد از لغو معافیت‌های اعطا شده از سوی واشنگتن به 8 کشور وارد کننده نفت ایران، گمانه‌زنی بر سر توانایی جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم آمریکا به منظور صدور نفت همچنان ادامه دارد. همراه بشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای خاوند، آیا میشه با تکیه بر اطلاعات موجود ارزیابی کم و بیش دقیقی از حجم صادرات نفتی ایران در آینده ارائه داد؟
ببینید، برای به دست آوردن یک ارزیابی دقیق درباره حجم احتمالی صادرات ایران بعد از لغو معافیت‌های آمریکا باید به 2 پرسش جواب بدیم. پرسش اول، آیا همه کشورهایی که معافیتشون لغو شده به تحریم خرید نفت از ایران از طرف واشنگتن تسلیم خواهند شد یا نه؟ این پرسش فقط به 3 کشور چین، هند و ترکیه مربوط میشه. به خصوص چین و هند که سال گذشته هر روز به طور متوسط بیش از 1 میلیون بشکه نفت از ایران وارد کردن. میدونیم که چینی ها و هندی ها و در مقیاس کمتری ترکیه از لغو این معافیت ها ابراز نارضایتی کرده بودند. در حال حاضر اینطور به نظر میرسه که این 3 کشور با وجود اعتراض های لفظی در عمل به نفت ایران پشت کردن. البته هنوز محموله هایی به چین و هند صادر میشه، ولی به عنوان بازپرداخت هزینه سرمایه گذاری های این 2 کشور در تأسیسات نفتی یا در بندر چابهار و سفارش تازه‌ای در بین نیست. خلاصه کنیم، تا به امروز از طرف خریداران قدیمی نفت ایران مقاومتی در برابر تصمیم واشنگتن دیده نشده و بنابراین به احتمال بسیار زیاد ایران نمیتونه امید ببنده به ادامه صدور نفت به این کشورها. و اما پرسش دوم، برای اینکه بدونیم ایران از این پس چه مقدار نفت میتونه صادر کنه، برمیگرده به توانایی جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم و فروش نفت از راه‌های غیر متعارف صدور نفت.
خب شما به راه‌های غیر متعارف اشاره کردین، احتمالا منظورتون همون اصطلاح فروش نفت در بازار خاکستریه که 2 روز پیش دکتر امیر حسین زمانی‌نیا معاون بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت به اون اشاره کرد، درسته؟
دقیقاً بازار خاکستری که این مقام وزارت نفت از اون صحبت کرده، استفاده از راه‌های پنهان برای فروش نفت به مشتریانی هست که به دنبال نفت ارزان‌تر از قیمت بازار برمیگردند و به همین منظور برای این کار حاضرند هزینه پردازند و طبعاً برای جبران این هزینه تخفیف بالایی رو هم از جمهوری اسلامی مطالبه می‌کنند. در این زمینه ایران نفت رو از راه خلیج فارس و دریای عمان یا از طریق دریای خزر و یا از مرزهای خاکی مثل عراق یا جمهوری آذربایجان به مشتریان خود تحویل میده. بخشی از نفت هم در اختیار دلالان بخش خصوصی ایران قرار میگیره، البته با پذیرفتن خطر کلاهبرداری‌های بزرگی که پیش از اون شاهدش بودیم.
خب با استفاده از همه راه‌ها ایران در مجموع چه مقدار نفت میتونه صادر کنه؟
پیشبینی کارشناسان بازار نفت عمدتاً در محدوده 400 تا 600 هزار بشکه در روز نوسان میکنه، ولی برای ارزیابی دقیق‌تر طبعاً باید منتظر تحولات بعدی بود.
بله، ممنون آقای خوابان که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
اما یک نقل قول از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران درباره آنچه که گستردگی روانپریشی در جامعه توصیف کرده، توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده. بیشتر ببینیم و بشنویم از هومن عسکری.
سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز دوشنبه گفت روانهای افسرده برای انحراف، اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی آمادگی دارند. او پرسید که چرا آمار مسمومیت با الکل دستساز در کشور رو به افزایشه؟ چرا این واقعیت رو نمیپذیریم که روح‌های افسرده به سوی مواد مخدر گرایش دارند؟ چرا روانپریشی‌ها رو جدی نمیگیریم و برنامه‌ها رو شاد نمی‌کنیم؟ آقای نمکی همچنین گفت که همه روزها را تبدیل به نوه خانی و روزه خانی کردن اشتباه است. کاربری در توییتر در واکنش به این گفته های وزیر بهداشت نوشته: وزیر بهداشت گفته شیوع افسردگی در کشور بالاست، لطفاً به مردم دلیل اون رو بگید. کاربر دیگری در توییتر نوشته: وزیر بهداشت از صدا و سیما خواسته برای رفع مشکل روانپریشی فستیوال‌های شادی اروپا رو پخش کنه. یکی نیست بهش بگه به جای شادی الکی مشکلات مردم رو حل کنید که اینقدر روانپریش نشن. افزایش قیمت لحظه‌ای، اطلاع رسانی غلط دولت، سوء مدیریت، بحران مدیریت به جای مدیریت بحران و فریبکاری از جمله مشکلاتی هست که این کاربر بهش پرداخته. اما یک توییت طنز هم در واکنش به گفته‌های وزیر بهداشت خیلی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده. از جمله کاربری با نام مستعار قاف اون رو منتشر کرده. نوشته: وزیر بهداشت، شیوع افسردگی در کشور بالاست، باید نشاط و امید به جامعه تزریق بشه. به عنوان اولین خبر امیدبخش باید بگم که از فردا به مدت یک ماه توی خیابون حتی نمیشه آب خورد. اشاره به آغاز ماه رمضان و ممنوعیت خوردن و آشامیدن در فضای عمومی. کاربر دیگری نوشته: وزیر بهداشت گفته که شیوع افسردگی در جامعه بالاست، نشاط و امیدبخشی به جامعه تزریق بشه. فقط سوالم اینه که آقایان درباره تزریق امید و نشاط چی فکر میکنن وقتی اصولا شرایط برای تولید و تزریق اضطراب، دلسردی، ناامیدی و احساس درماندگی در جامعه مهیاست؟
سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. پژوهشگران درباره احتمال انقراض 1 میلیون گونه گیاهی و جانوری هشدار دادند. به گفته دانشمندانی که بزرگترین تحقیق در زمینه تأثیر جامعه مدرن صنعتی بر کره زمین را منتشر کرده‌اند، تلاش بی‌محابا برای رشد اقتصادی به همراه تغییرات اقلیمی مهمترین عوامل تهدیدکننده طبیعت هستند. بر اساس یافته‌های این تحقیق، تنها راه ممانعت از انقراض بسیاری از گونه‌های در معرض خطر، تغییر اساسی ساختار مالی و اقتصادی جهان است. یک موزه در شهر وینچی ایتالیا زادگاه لئوناردو داوینچی قصد دارد با انجام آزمایش DNA روی دسته مو احتمال تعلق موها به این هنرمند را بررسی کند. لئوناردو داوینچی 500 سال پیش درگذشت و در فرانسه به خاک سپرده شد. در زمان انقلاب فرانسه قبرستانی که داوینچی هم در آن به خاک سپرده شده بود به شدت آسیب دید و از آن زمان محل دقیق دفن لئوناردو نامشخص است. و مسابقات سالانه شمنزنی بریتانیا آغاز شد. این رقابت‌ها که از 46 سال پیش آغاز شده در فاصله ماه مه تا اکتبر در 4 گروه مختلف برگزار می‌شود. برای حفظ ایمنی شرکت کنندگان تیغه‌های تیز چمنزن‌ها را برمی‌دارند. دور اول مسابقات امسال در چمنزاری در منطقه وست ساسکس برگزار شد. سری بزنیم به روزنامه‌های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
امروز از عناوین اصلی روزنامه‌ها اعزام یک ناو هواپیمابر آمریکایی هست به خلیج فارس. روزنامه جهان صنعت با تیتر صحنه آرایی آمریکا تصویری از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن رو در صفحه یک چاپ کرده. کارشناسان این روزنامه که برخی از اونها مثل آقای پیر محمد ملازهی پیشتر در وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم مشغول به فعالیت بودن، تأکید کرده که این ناو حضورش در خلیج فارس مثل دفعات پیشین نیست، این بار ممکن هست به درگیری نظامی منجر بشه. این کارشناس امور بین الملل به روزنامه جهان صنعت گفته که هر گونه تحرک خاص و درگیری مختصر حتی در خلیج فارس میان نیروهای سپاه با نیروهای آمریکایی ممکن هست به حملات آمریکا به نقاط خاصی در ایران منتهی بشه. از جمله دلایلی که این کارشناس امور بین الملل مطرح کرده در روزنامه جهان صنعت این هست که حتی حمله مقطعی به ایران در آینده در ماهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میتونه تأثیر بسیار زیادی بر پیروزی مجدد آقای ترامپ به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دوره بعدی بگذاره. آقای مهدی متحرنیا که کارشناس امور بین الملل هست تأکید کرده که در حال حاضر آمریکا مشغول نمایش حمله نظامی هست. ایشون گفته که حملات پیشین نظامی آمریکا به برخی کشورها در یکی دو دهه گذشته نشون میده که سه مرحله داره: مرحله اول تهدید نظامی، مرحله دوم نمایش حمله نظامی و مرحله سوم خود حمله نظامی هست. آقای محمد قلی یوسفی که اقتصاددان هست تاکید کرده در حال حاضر در ایران وضعیت اقتصاد بسیار بحرانی هست و ایشون اشاره کرده که این حضور این ناو هواپیمابر میتونه نشون بده که جمهوری اسلامی هم به لحاظ تحریم ها و هم به لحاظ نظامی از خارج و هم به لحاظ بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت و دولت در حال حاضر تحت فشار از داخل هست. اما روزنامه هایی مثل روزنامه خراسان نوشته که شمارش معکوس آغاز شده از سوی جمهوری اسلامی برای اقدامات متقابل و اولین گام به نوشته این روزنامه احتمالاً ظرف یکی دو روز آینده از سوی دولت اعلام خواهد شد که ممکن هست خروج از پروتکل الحاقی باشه و همچنین احتمال به نوشته روزنامه کیهان خروج از برجام هم ممکن هست در دستور کار مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته باشه. اما روزنامه حق شهری امروز گزارشی داره درباره لایحه‌ای که در صحنه علنی مجلس امروز مطرح خواهد شد، مربوط به مالیات بر ارزش افزوده هست که این لایحه به نوشته این روزنامه اگر تصویب بشه اون گونه که دولت ارائه کرده به مجلس، از این پس درآمدی که ناشی از مالیات بر ارزش افزوده هست به استانداری ها تعلق خواهد گرفت نه به شهرداری ها و این ممکن هست به نوشته این روزنامه حدود 800 شهرداری رو در کشور با بحران درآمد مواجه کنه، در حالی که حاضر به نوشته این روزنامه بسیاری از شهرها از کمبود بودجه رنج میبرن. روزنامه جوان که نزدیک از سپاه پاسداران هم امروز سفارتخانه های مختلف در ایران از جمله سفارت فرانسه، سفارت استرالیا و سفارت انگلیس رو به نفوذ و برنامه های فرهنگی برای نفوذ متهم کرده. این روزنامه نزدیک است به سپاه پاسداران.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.